باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگ استم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردای عزیز، این روز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. پس شاگردای عزیز، از این فرصت استفاده کرده و درسهای خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میاییم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که اصلا شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که اصلا شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. مگر وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردای عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و مشت را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و مشت را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که از شاگرد عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرد عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرد عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردای عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردای عزیز، مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگردای عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگردای عزیز که در آن شاگردای عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فاز که فاز چی است. فاز که از شاگردای عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگردای عزیز، در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردای عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز، میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کمپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنه؟ کمپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کمپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگرده عزیز؟ در یک باز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرده عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرده عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرم چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چیست؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چیست شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چیست؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها می گرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع است که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز می بینید که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا می بینید که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین، مثلا کوکاکولا در کوکاکولا چی است شاگرده عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین، مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک تا عمره در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تا عمره که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگردای عزیز در اینجا در ترکیب محلول و ماده منحل جامد به درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چیز شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشد. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیت میشه مشبوع، یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایرد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرد عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موفق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موفق مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمانه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول موفق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موفق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز این بود سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال S هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگرد عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگرد عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرد عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرد عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن روابط یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که از عمری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزو بیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها و اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، با خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرد عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقا باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوانده ای این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است بدون جورا شدن باقی میمونه، بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل اینه که تمام اینها چی است شاگرد عزیز بدون جورا ها چی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میبینیم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و خویج است و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میاییم بالای اکسیدشن الکان ها، که الکان ها چی میکنه شاگرد عزیز؟ چی رقم اکسیدشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا و اکسیدنت ها مقاوم است. در صورت که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز، پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است، که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه. و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یاب های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه، که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است، که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار. We'll be right back.